بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا ان فيكم رسول الله رسول الله هو يطيعكم في كثير من الامر ان عنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. ما سه هفته گذشته از اون نظر بلوگی چهارشنبه مزدون بحث تفسیریه از بحثی داشتیم. سه هفته گذشته من دوستان که یاد داشت میکنن یا بودم که من نمیدونم که آیا من این بحث کفر و فسوق عصیان رو بحث کردم یا نه. بله خود کفر و فسوق عصیان بحث کردیم. بحثمون در رو به چرا قیده این کمون کفر و فسوق عصیان که بحث ما در بخش دومی آیه شنیده بود که بخش اولش در باره رهبری پیغمبر هست و بخش دوم در باره این است که ذات مقدس پروردگار می فرماید مسئله عشق به ایمان به تنفر از کفر و فسوق و عصیان یه امر فطری در باطن و در دلهای شماست. خب در این باره ما در باره فکری بودن در باره رابطه بخش اول دوم آیه و در خصوص نفس زینت و آرایش ایمان بحثا را عرض کردیم خدمتتون که این قسمت اما این که کرهره کمان کفر و فسوق و عصیان یا بحث نکرد. ذات مقدس پروردگار بسیم فرمد همون طوری که ایمان به خدا در دلهای شما زینت داده ایمان رو مورد محبت و عشق شما قرار داده گرایش باطنی انسان ها به طرف خدا باوری و عشق به ذات مقدس حق هست همینطور نفرت از کفر و فسوق و عصیان هم در افراد قرار گرفت. اولا این ترتیبی که خدا آورده کفر و فسوق و عصیان و یا خود این ترتیب در واقع دخالتی داره در ارائه مطلب یا این که همینطور به طور طبیعی کفر و فسوق و عصیان رو به این صورت بیان کرده نگفته عصیان فسوق و کفر نگفته فسوق و عصیان و کفر گفته کفر و فسوق و عصیان. این ترتیبی که ذات مقدس پروردگار انعام آورده این ترتیب در مطلب دخالت داره. اولا رو خود این ترتیب ما یه مقدار بحث کنیم و بعد نتیجه که چگونه خداوند نفرت کفر و فسوق و عصیان رو در باطن ما قرار داده است. کفر اول آورده شده فسوق بعدا آورده شده عصیان در خب معمولا کفر عبارت است از این که انسان کفر معنی پوششه یعنی واقعا نعمتهای خدا رو نادیده بگیره خلقت ذات مقدس پروردگار قدرت پروردگار و رزق خدا رو اینها رو کلی به حساب خدا نگذاره بپوشاند همه اینها رو و اینها رو نادیده بگیر و در تحت یک پوششی بدون مشخص بودن قرار بده. بی کفر کفر معمولا مرحله بی ایمانی خدا ناباوری در درجه اول است. یه آدمی مثلا خدا رو باور نداره خدا رو راسخ نمیدانه خدا رو خالق نمیدانه خدا رو در سرنوشت خودش دخیل نمیدانه یا اصل ارتباط پیغمبر رو با خدا قبول نداره، یا اصل سرنوشت رو قبول نداره که در یک عرصه دیگری زندگی ما شروع میشه. و اینجا مرحله گذار هست، مرحله گذار به یک مرحله ثبات متصل خواهد شد. این حرفا رو قبول نداره نسبت به این، اصلا باور نداره، از اول ایمان نیاورده، از اول باور نکرد، یک کافر. حالا یا کافر به نحو کلی کافر است که مطلقا ناباوریش مربوط به خداست، طبیعیست که وحی و به اصطلاح معاد رو هم باور ندارد، یا نه بعضی رو باور دارد بعضی رو باور ندارد، اول باور نکرده، این میشه کافر. فاسق فسق به معنای خروج است و به هر خروجی مترتب بر یک دخولیست و فسوق این است که این اول داخل در ایمان شده، داخل در اسلام شده، اسلام رو قبول کرده، نسبت به خدا و نسبت به معاد نسبت به وحی باور داشته و بعد از این باور خودش خارج شده و به صورت ناباور در آمده. حالا یه خروج، یه وقت خروج در مرحله اعتقاد، یه وقت خروج در مرحله عمله. اگر خروج در مرحله اعتقاد بگیم که مرتد و این فسوق رضا بعد از کفر آمده، چون کفر به کسی که از اول ایمان نیاورده کافر میگن، اما فاسق به کسی میگن این وقت ایمان آورده از مرحله ایمان خارج شده. حالا این خروجه که از مرحله ایمان پیدا کرده و خروجش خروج اعتقادیست، یعنی اون باورمندیش به ناباوری مبدل شده است، خدا رو قبول کرده بعد از خدا دست برداشته و بودیت خدا دست برداشته. یه وقت این خروج خروج اعتقادی نیست، این خروج خروج عملی هست، یعنی این شخص اعتقادا خارج نشده ولی عملا خارج شده. این معنا در این که بر باورمندی خودش ثابت هست، اما عملش و کردارش منطبق بر باورمندی نیست. این از آن بودن عملا، اگر عملا خارج شد این میشه آسی. پس اسیان اونجاییست که خروج به نحو خروج عملی باشد. پس در واقع اسیان یه مصداقی از فسوق است، خود فسوق مرحله بعد از کفره، ازا کفر و فسوق و اسیان به ترتیب آورده شده و نگفته فسوق کفر اسیان، نگفته اسیان فسوق کفر، نا به ترتیب آورده شده که اصلا مرحله ناباوری خدا سه مرحله به ترتیب هست. یه وقت ناباوری در اصل هست که انسان خدا رو باور نکرده که کفر، یه وقت نگه خدا رو باور کرده از باورمندی حق خارج شده که میشه فسوق. حالا که از باورمندی خارج شد، اگر باورمندی هم اعتقادی باشه و هم عملی که فسوق کامل فسوق جامع، اما اگر فسوق خروج از باورمندی خدا در مرحله عمل هست این میشه اسیان. پس اسیان میشه یه مصداقی از فسوق. به این مناسبت این ترتیب رو ما باید توجه کنیم. خب اینجا نکته ای که ما داشتیم در قسمت قبل که در مرحله ایمان بود، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یعنی این آرایش دادن ایمان به وسیله خدا در دل و جلوه دادن ایمان در دل، این باعث عشق می شود. یعنی بین محبت به ایمان و بین زینت دادن خدا حلقه علت و معلوله، یعنی این در واقع اون محبت معلول زینت دادن خداست. اما کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، اینجا دیگه علت و عاملشو نمیگه، که همینقدر چون کراهت در مقابل محبت دیگه، در مقابل اون گرایش، ارزم به حضورتون که عدم گرایش نفرت هست، به اصطلاح واخوردگی است، این واخوردگی در مقابل گرایشه. اونجا گرایش و عشق علتش اون زینت بوده، به خاطر
زینه فی قلوبکم، خداوند متعال شما محبت رو شما، یعنی ایمان رو برای مورد محبت شما قرار داد و اون محبتی که شما پیدا کردید به خاطر زینت خدا بود. اما یک کراهتی که بدن گرد نمیگه به خاطر چی، یعنی که چگونه خداوند کفر و فسوق و اسیان رو که مورد کراهت دل قرار داد. یه خیلی لطیف مطلب. ببین عزیزان، عامل محبت آمده زینه فی قلوبکم، اما عامل کراهت و نفرت دلهای شما نیامده. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. علتش این است که کفر و فسوق و اسیان این یک حرکت قصری در انسانه، یه حرکت طبیعی در انسان نیست. خود قصری بودن حرکت موجب کراهته. در اونجا ایمان که چون ایمان در واقع یه اون آرایشی خداوند برای ایمان داد، یعنی ایمان رو منطبق با اون خواسته های باطنی و با اون فطرت انسانی انسان، ذات مقدس پروردگار ایمان رو با زینت تنظیمش کرد. در نتیجه و تنظیم انسان عشق به ایمان داره. اما کفر و فسوق و اسیان برای که مورد نفرت دل قرار بگیره یه احتیاج به عاملی نداره، چون بشر اصولا هر چی خلاف طبع انسانی شه بدش میاد. هیچ انسانی نیست که از مخالف طبع یه ربطی به ایمان نداره، در ربطی به اعتقاد و فکر و اندیشه خدا باوری و خدا پرستی نداره. هر چی بر خلاف طبعش از بدش میاد. این کفر و فسوق و اسیان بر خلاف طبع انسانه. طبع انسان یک اختزاعاتی دارد. ذات مقدس پروردگار با زینت ایمان ایمان رو تنظیم کرد با اون اختزاعات طبیعی انسان، اون اختزاعات طبیعی انسان. اما در مورد کفر و فسوق و اسیان اینجوری نیست. در کفر و فسوق و اسیان خود نفس کفر و فسوق و اسیان این خلاف طبع انسانه. یه انسان به طبیعت خودش بدش میاد. یعنی ببینید، ما افعال به ذات مقدس پروردگار که نسبت داده میشه، یه وقت به خاطر یک حرکتیست، یعنی یک فعل خاص خدا به خدا نسبت داده میشه، یه وقت به خاطر سلسله علل و معالیل به خدا نسبت داده میشه. در مسئله عشق مردم به ایمان، این غیر از این که مسئله از اقتضاعات طبیعی انسان است، اما این باور کردن خدا با اون اقتضاعات طبیعی انسان به وسیله زینت و آرایش خدا تنظیم شد و انسان ایمان رو دوست داره، به ایمان عشق می‌ورزه. اما در مقابل کفر و فسوق اسیان اینجور نیست. در مورد کفر و فسوق اسیان یه فعل خاصی از خدا صورت نگرفته. در مورد کفر و فسوق اسیان که خدا میگه ولکن کره الیکم و الفسوق و الاسیان، این نفرت به کفر و فسوق را به خودش مدبیده به خاطر اون برنامه سلسله علل و معالیله که در سلسله علل و معالیل همه علل و معالیل به خدا منتهی میشه. علل از او باب به خودش نسبت میده، نه از باب فعل خاصی که داره که در اونجا داشت زینه و فی قلوبه کن. چون کفر و فسوق انسان خودش خلاف طبع انسان، طبع انسان این است که این انسان میخواد بدون از کجا آمده، ای که یه مرتبه خودشو منصرف کند. اونجا ایمان رو خدا تنظیم کرد با اون طبع انسان. طبع انسان که از کجا باید اومده، اگه از کجا آمده، یه نقطه سوال طبعی انسانه که این نقطه سوال طبعی باید روشن میشه. و لذا انسان اول دنبال مبدع خودش میره، یا میگه مبدع من ماده است، یا میگه مبدع من غیر ماده است. خب در اینکه مبدع ماده از مبدع رو باید پیدا کنه. هر مبدعی برای هستی خودش پیدا کنه یا برای هستی عالم پیدا کنه، این مبدع نمیتونه کامل باشه. این خداست که زینه فی قلوبکم، باور کردن یک حقیقت غیر مادی و یک خدایی که اجل از تمام خصوصیات مادی و از تمام خصوصیات مخلوقی است، این رو ذات مقدس پروردگار این رو تنظیم کرد تا اون طبع انسان که دنبال مبدع میگرده. اما این که انسان مبدع رو زیر پا بگذاره، به فکر مبدع نباشه، یا در مقام مبدعیابی خودش به سراغ یک جریانی برود که نمیتواند مبدع وجود باشه، بلکه خودش معلول یک علتی هست. این کفر خلاف طبیعتشه. و بعد وقتی مسیر رو پیدا کرد و راه برای روشن شد و پاسخ اون ازم سوالات طبیعی خودش رو کاملا توانست پیدا کرد، بعد یه مرتبه پشت پیدا پشت بومه به همین حرفا. این آدمی که ازم حضورتون که ایمان آورده، خب پشت کرده به این ایمان، یعنی از یک راه پیدا کرده خودشو بندازه تو بیراهه، خلاف طبع انسانیه. ازا کر ره الیکم کفر الفسوق، اسیان، تمام گناهانی که ما میکنیم این گناهان همه خلاف فطرت ماست، خلاف طبع ماست. طبع بشر از این کارها نفرت داره، غریزه نفسانی در انسان، انسان رو وادار میکنه به یه سلسله کارها، این کارها رو برای ارضای غریزه نفسانی خودش انجام میده، ولی اون طبع بشری از این کارها از آن حضورتون که نفرت داره. میره دزدی میکنه، طبع بشری از دزدی نفرت داره. میره آدم کشی میکنه، طبع بشری از آدم کشی نفرت داره. به دنبال شهوترانی های نامشروع میره، طبع انسانی از این شهوترانی های، ولی غریزه نفسانی و غریزه جنسی او ارضا می شود، ولی بعد از ارضا و غریزه جنسی یه حالت نفرت، یه حالت ارزم بزرگی که سالت خاصی روش دست میده، به عنوانی یه حرکت غیر طبیعی انجام داده. و اینها همش به خاطر این است که کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. ازا دیگه مثل اونجا زینه او گفت، اینجا دیگه یک عامل خاصی، فعل خاصی از خدا برای تولید کراهت لازم نیست، چون خلاف طبع انسان کفر و فسوق و عصیان هست. خب در اینجا بزا میگن فاسق از کافر بدتره، چون کافر از اول خدا رو نشناخته، اما فاسق خدا رو شناخت، به خدای شناخته شده پشت کرد. و بعضی هم مثلا میگن که فاسق علایانه کسیست که یک مقداری ممکن بعضی خروج عملی باشه. فاسق از اما خروجش از ایمان خروج عملیه، خروج اعتقادی نیست. پس این خدا را قبول داره، متادر گناه میکنه. نه، یه واقعا انسان اگر در علم در عین معرفت به خدا، در عین این خدا رو میدانه و در اینی که خدا رو ناظر بر حال خودش رو احساس میکنه، این در این حال بیاد گناه بکنه، این بدتر از اون هست که خدا رو نمیشناخته و گناه کرده. و لذا خیلی افراد فاسق هستن که اینا چه بسا عذابشون از کافر خیلی شدیدتره، بیشتر از کافر عذاب میشن. لذا فسق از کفر بدتره. باز اول نشناخته، شناخته به اون شناخته خودش نسبت به خدا پشت کرده.
بله.
چجا؟
احکامی که بر علیه کافر هست شدیدتر از اسلام
هست. مثل چی؟
همین تنبیهاتی که در نظر گرفتن، اگر فرشتی مادرد شده یا مثلا چیزه دیگری، این احکام خیلی سخت بیاست شدش.
یعنی احکام چی شدیده؟ کدوم حکم خوب؟ این نجاست رو میگی؟
ارتداد
و بعد جواب حکم ارتداد
داره،
حکم مختلف داره دیگه، نجاست اشواس بحثی دیگری هست. او فاسقه دیگه، مصداق کامل فسق ارتداده.
شما فرمودین که فسق به اسلام بدتر هست، بگیم نه، اگه بدتر هستش چرا احکامی که برای کافر هست شدیدتر هست؟
احکام برای کافر ما حکمی نداره، کافر که از اول کافر بوده. جنابالی احکامی که دارید مثل ازم قتل اینها یا مال کافر حربیه، اون کافر حربی به اعتبار اون حربی بودنشه، نه به اعتبار کفرشه، یا مال ارزم حضور کسی مرتد شده. این ارتداد در واقع یک فسوقه، مثل آقای کامل فسوق ارتداد دیگه. این فاسق کامل و جامع مرتد رو میگن که هم اعتقادن خروج پیدا کرده، هم عملا خروج پیدا کرده. در واقع مصداق کامل همون فاسقه. فرق ما با کافر ابتدایی که از اول کافر بوده. اگر مقصود شما نجاست عینیه است، می‌فرمایید این کافر نجس العین است، اما فاسقی گناهکار خروج عملی داره، این نجس العین نیست. خب مسئله نجاست عینیه این تابع یک سلسله مساله و حکمیست که مربوط به پاک و پیشگیریه از نفوذ کفر و نفوذ کافر در جامعه دینی و در زندگی متدینینه. این ربطی به اشخاص نداره، به خاطر خود شخص نیست، این مربوط به ازم حضورتون که فردیست که این از اساساً وقتی خدا رو کافر هست، یک کافر نجس اگر در مشرک علیه دارو نجس نمیدن آقای مشرک نجس هست، به خاطر این که در واقع یه بونی و یک بینونتی بین او و مسلمان ها به وجود بیاد که هیچ وقت نتواند در مسلمان ها نفوذ کنه، یه به خاطر این خصوصیتشه، نه به خاطر این که واقعا این شخص در سردرش وضعش بدتر از اون گناهکار هست.
از اون تخییر نیست
بله؟ بله؟
نجاستش
عذاب
نیست،
تخییر نیست. بله این مثل عظم نظر شدیدتر نیست، بله یک نام فقط بسید این شما بفرمین آقا خب این فاسق میتونه توبه کنه، کافر هم میتونه ایمان بیاره، حتی اگه فاسق توبه کرد این بایستی بسیاری از گذشته خودش جبران کنه، در حالی که این کافر تو اسلام آورد در اسلام یه جب ما قبله که جبرانی لازم نداره، از فسق بدتر از کفر دیگه. عرضم به حضورتون که خب این و کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان لعلهم یرشدون، این لعلهم یرشدون این لعله شما وقتی با توضیح بدیم که خود رشد روشن میشه. بله بخشید مذر مهم اشتباهی کردم، اولایکه امور راشدون لعلهم یرشدون این اولای که مراشون وقتی توضیح میدی که معنای رشدش روشن میشه، ولی ما رشد رو معنی هستم ایجیه رشد ارزم به حضور کنید در دو تا کتاب لغت تقریبا جوری معنی شده که ما اگر رو از معانی لغوی خود رشد معنای خب یه سلاح رشد زیاد مصرف میشه و رشید مثلا گفته میشه رشد رشاد رشید، این از جمله لغاتیست که زیاد عدیه، این رفتی به عربی هم نداره، تو اصطلاحات فارسی ما هم مطرح میشه، حتی مثلا تو خیلی از مسائل تو خیلی از برنامه ها مثلا کلمه رشد عنوان اصطلاحی هم پیدا میکنه، در مسائل اقتصادی میگن توسعه و رشد، مثلا اصلا خود معنای رشد به اینکه رشد به چی میگن، رشد رو همه میگن یک آدم نموف کنه، رشد رو مقابل نموف میگن، در حالی رشد معنی معلوموف نیست، نمو ارزم به حضورتون که یک خصوصیتیست که شامل هر هم ارزم به حضورتون که انسان میشه هم حیوان میشه هم ارزم به حضورتون نامی میشه هم یا نبات میشه، که نمو عبارت از این که اون به اصطلاح بر اون قطر و تعالی جسمی یک موجودی اضافه بشه، خب گیاه نمو پیدا میکنه، حیوان نمو پیدا میکنه، یک گوساله توی یک گاف، یک کره اسب بعد که یه اسب بزرگ، یک ازم جوجه است بعد میشه مر، این نمو. خب آدم هم یه روزی یه بچه شیرخوار است بعد یه جوون رو که یه آدم بزرگ سال. نه رشد معادل نمو نیست، خیلی سعی میکنن که رشد رو معادل نمو بگیرن، در این اصطلاح اقتصادی میگن توسعه و رشد، رشد در اصطلاح معادل نمو گرفته شده، در حالی که معنای رشد معادل نمو نیست، رشد یه معنای خاص خودشو داره. در دو تا کتاب لغت ما رشد رو یه جوری معنا کردن که دو تا معنا رو به کنار هم می‌ذاریم تقریبا معنای رشد مشخص میشه. راغب اصفهانی در کتاب مفردات که لغت معنی قرآن رشد رو معنا میکنه، ار رشد و خلاف الغی و این رو اینجوری معنا میکنه، از رشد و خلاف الغی، رشد خلاف غیه، غیرم میگه جهل به ارزم موضوعات و اموری که مربوط بود یا جهل به چیزایی برای او لازم است، که در واقع اگر به او معنا بگیریم پس غی میشه جهل به راه، راه نیابی، راه رو پیدا نکردن، گمرازا در مقام استعمال غی رو همیشه به معنای زاله یا معنی ارزم زلالت معنا میکنن، معنی گمراهی معنا میکنن غیر رو، که اما غیر معناش اهم از گمراهیه، غی عبارت از جهل به اون چیزی که برای انسان لازم دانستنش، انسان چیزی بود بدانه، اگر نداند این رو میگن غی، ندانستن چیزی که برای او دانستنش لازمه این رو غی میگن. باز همین غیرم باز خود راغب اصفهانی در مفتاد اینجوری معنا میکنه. خب یکی از چیزهایی برای انسان لازم هست بداند و از همه چیز لازم تر هست شناخت راه زندگیه، و اگر این رو ندانست میشه غی. یم رشد و خلاف الغی، رشد و معنا یا رشد و خلاف الغی. صاحب مرحوم ترهی در مجموع البحرین ایشون معنایی که برای رشد گرفته میگه ارزم حضور ارشاد و ضال هدایت و خود طریق. رشد دادن به کسی که راه رو گم کرده این است که راه رو او نشان بدن. یعنی معنایی که ایشون برای رشد میکنه تقریبا مراده و اون معنایی است که راغب اصفهانی آمده برای رشد کرده. خب اگر ما بیایم در مسئله انسان بخوایم، اگر رشد شما در یه غیر انسان بخواد استعمال کنید، رشد در غیر انسان استعمال کنید، چه بسا با همون نبوغ معناش یکی باشه. اما رشد در انسان به اعتبار خلاف الغی هست، اگر خلاف الغی هست، غی چی شد؟ جهل و ندانستن چیزی که دانستنش بر انسان لازمه. خب بز رشد میشه مقابل او، یعنی دانستن چیزی که بر انسان لازمه. لذا بهترین معنایی که ما ازم به حضورتون که برای رشد پیدا کنیم در مورد انسان، رشد در مورد انسان عبارت است از راه یابی زندگی. انسان راه زندگیشو پیدا کنه، این بهترین معنای رشد. این با اونی که ما از معنای راغب اصفهانی معنا میکنیم و از اون معنای لغوی ترهی رو هم بقیه لغوی هم تقریبا شبیه همینا معنا کردن. در واقع رشد میشه معناش این است که راه زندگی رو پیدا کنه، چون طریق الرشاد هم که میگن طریق الرشاد هم در واقع اون راهی که در واقع راه لازم و راه زندگی خود این انسان هست، طریق الرشاد. خب اینجا ازم به حضورتون که از راهیابی زندگی، یا ازم به حضورتون که توجه به راه زندگی، علم به راه زندگی، این میشه معنای رشد. خب با این که معنای رشد باشه، بنابراین فرقه. حالا چرا میگن رشد؟ به خاطر این که انسان وقتی بناشد راه زندگی رو پیدا کرد، هم با تشخیص و هم به صورت جدی در مسیر زندگی قدم برمیداره. رشید به کسی میگن که این ازم به حضورتون که راه زندگی رو پیدا کرده، هم قدرت تشخیص راه داره و هم جدی هم در راه قدم برمیداره. ببینید انسان اگه در یک بیابانی سرگردان باشه، نمیدونه کجا بره، این وقت جدی قدم برنمیداره، چهار قدم از این بر میره خیلی آهسته، بعد بر میگرده چهار قدم از این بر میره، چون گمراه نمیدونه راه کنه. اما در این راه های نابدن راه رو پیدا کرد، یعنی از این بر زد بود، یه مرده مسیر و جاده روشن شد. حالا اگه جاده روشن شد، با سرعت و محکم قدم برمیداره میره جلو. زندگی هم همینه. انسان تو زندگی وقتی جدی وارد عملیات میشه، جدی کار میکنه، جدی زحمت میکشه که تشخیص بده این راه زندگی هست، تا تشخیص نداده جدی هم وارد زندگی نمیشه دیگه. لذا اون حالتی که انسان تشخیص داد و جدی وارد زندگی شد، این آدم میگن رشید. و رشد هم عبارت از این که ما تشخیص بدیم و جدی وارد عملیات زندگی بشیم، معنی رشد اینه. خب در اینجا خداوند مثلا دالا استدلالات ما با آیه قرآن داریم که بچه یکی میفرمد در مورد ایتام سوره مبارکه نساء شش، خدا میفرمد فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. این مال یتیم به خودش نمیدن، یا فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. آنستم منهم رشدا یعنی اگر شما همینقدر متوجه شدید، یعنی جوری به درک کردید از اون رشدی را، مالشو بهش بدید. رشد یعنی راهشو پیدا کرده، راه زندگیشو میدونه، جدی هم وارد عملیات زندگی شده. حالا که این راه زندگی رو پیدا کرده و جدی هم وارد عملیات زندگی شده، خب مالشو سرایشو خود میره جا کنه دیگه، یه احتیاج نداره برای اینکه بگیر ما رو از جلو، یعنی به مجردی رد بلوغ رسید نمیشه از مال یتیم رو بهش داد. فین آنستم من هم رشدن و طوله من والما، وقتی راه زندگی رو پیدا کرد شما اموالش رو بهش بپردازید. یا فرض بفرمایید در مورد ابراهیم، خدا میگوید آتینا ابراهیم رشده، در سوره انبیاء 51، و آتینا ابراهیم راهش رو پیدا کرد و راه زندگیش رو پیدا کرد، برخلاف دیگران اینا راه خودشون رو پیدا نکرده بودن. و ما به ابراهیم ازم رشد او رو اتیان کردیم، دادیم به آدم ابراهیم رشدشو، یعنی ابراهیم قدرت تشخیص پیدا کرد و در مسیر راه خودش به عبودیت خدا بود خیلی جدی قدم برداشت. یا حضرت موسی به خضر گفت، وقتی که به خضر رسید گفت هل اتبعو که علا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اونی که تو میدونی به من بده من دست تو پیروی میکنم، دنبالت میام، که از اونی که تو میدونی به من تعلیم کن به قصد رشد پیدا کردن. من اینی که ماستو یاد بگیرم برای که راه زندگیمو پیدا کنم، راه خودمو بیابم. یعنی هدف من از این علم آموزی از تو و این که میخوام شاگرد تو بشم، تلمس من بشه تو، این است که من در زندگیم رشد پیدا کنم، این راه زندگی برای من روشن بشه و در مسیر زندگی جدی قدم بردارم. و عجیب اینه که حضرت موسی با اون مقام عظمتی که داره که کلیم الله است، در این حال بو میگه هل اتبعو که علا ان تعلمنی مما علمت رشدا، یعنی من نسبت به این مقداری که مسیر رو پیدا کردم که شدم کلیم الله، هنوز راه زندگی جا داره که بر دانستن و بر تشخیص من در راه زندگی افزوده بشه، من رشد پیدا بکنم. هنوز خودش رو رشد نمیبینه، یا از این بیشتر من میخوام رشد پیدا کنم. یا فرض بفرمایید که در سوره، این سوره که آیه 66 هست، در همین سوره کفایی ارزم بزرگتون که 24 در مورد اصحاب کهف که بعد خداوند متعال به پیغمبرش دستور پیغمبر که میگه لعقرب من هادا رشدا، این لعقرب من هادا رشدا، رشد با رشد میگن بینشون مخصوص مطلقه، رشد اهم از راهیابی زندگی در دنیا و راهیابی زندگی در آخرت، اما رشد عبارت از اون راهیابی زندگی در آخرت، رشد اخص از رشد. خب این ازم به حضورتون که خداوند فرمود که اولئک هم راشدون، یعنی کسانی که این خصوصیتشون کامله، محبت به ایمان دارن، گرایش به ایمان دارن، نسبت به کفر و فسوق و عصیانن، اینها به اصطلاح کراهت دارن و نفرت دارن، اولئک هم راشدون. این اولئک اسم اشاره است، امور راشدون اسم اشاره در ضمیر مقدم شده. اگر اولئک را نمی آورد خدا، می گفت ازم بودودون که امور راشدون، اینها راشدن، و بعد میگه اولئک هم راشدون. اول اینجا یه نکته هست به اون که سیاق آیه خطابه، چون اینجا آیه ما ببین آیه ولیکن الله حبب الیه علم ان فیکم رسول الله، از اول خطاب میکنه و علم ان فیکم رسول الله، بعد میفرمد که در بخش دوم آیه میفرمد ولیکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. تا به اینجا سیاق آیه خطاب، اما جا مخاطب، اما به اینجا که میده میگه اولئک هم راشدون، خود میگه انتم راشدون، چون سیاق های خطابه چرا یه مرتبه منتقل میشود به غایب؟ علت انتقال به غایب این است که مسئله عشق به ایمان و نفرت از کفر، این در واقع این عامل رشد هست برای همه، نه برای شما. اگر بگم انتم راشدون، یعنی این عشق به ایمان و گرایش به ایمان و زینت ایمان و نفرت به کفر و فسوق و عصیان این باعث رشد منه، اما نه این مربوط به شما نیست، اختصاص به شما نداره. اولئک هم الراشدون، مطلق کسانی این حدود زده دارن، نه شما، در همه امتها، نه امت اسلام، نه شما اینکه وعلم انه فیکم رسول الله است، این به خاطر فیکم رسول الله است، نه در همه افراد، یعنی در واقع اگر قل انتم الراشدون میگفت خب ما به این نتیجه میرسیدیم که محبت به ایمان و گرایش به ایمان و نفرت و کراهت از کفر و فسوق و عصیان اینها ارزم به حضورتون که با تنها باعث روش نیست، بلکه وعلم و انه فیکم رسول الله هم هست، چون پیغمبر در این جامعه هست و این دو خصوصیت هم هست، این باعث شده برای این که اینا راشد باشن و روش پیدا کنیم و بندوم راشد باشن. اما اینجا منتقل شد از خطاب به غیبت، یعنی مسئله محبت به ایمان و گرایش به ایمان و کراهت و نفرت از کفر یک عامل اصلی رشد است در هر موجودی و در هر انسانی، چه شما چه سایر امم. لذا اصلا مطلب از سیاق خطاب به سیاق غایب آمد، علارغم این که الان خطاب میکرد گفت اولئک هم الراشدون، نگفت انتم الراشدون. اگر انتم الراشدون گفت اعلم ان فیکم رسول الله داخل میشه، که چون پیغمبرم در ما هست باعث رشد ماست، وجود به ما باعث رشد هست، اما عامل اصلی رشد طبیعت انسان هست، یه عامل اصلی رشد، عامل اصلی رشد برای هر جامعه ای، برای هر امتی هست، من جمله شما ها. ازا میگه اولئک هم الراشدون. خب این قاعده ادبی ما این است که اگر میگه هم الراشدون کفایت میکنه، عبارت کامل هم بشه اولئک را بود، این ضمیر اسم اشاره اومد بر ضمیر مقدم شد، هم الراشدون، هم مبتدا، راشدون خبر، اما اولئک اومد بر سر هم. اولئک یعنی مبتدای ما از دو جز تشکیل شده، از اسم اشاره و از ضمیر، از هر دو شد. هر وقت اسم اشاره بر سر ضمیر بیاد، یعنی اسم اشاره هم سنخ ضمیر بر سر ضمیر بیاد، این افاده حذف میکنه. یکی از ادات هست همینه که شما جمله رو تنظیم میکنید بر سر مسندون الیه اسم اشاره میارید، آوردن اسم اشاره بر سر مسندون علامت هست، یعنی معلومه که اون معمول منحصر در موضوعه. اولئک هم الراشدون اسم اشاره آمده یه باده حس میکنه، یعنی اولئک اینها، خود اینها توی عبارت فارسی هم میگیم، اما میگم آقا اینا باسوادن، خود اینا باسوادن، وقتی میگید اینا خود اینا باسوادن چه؟ یعنی باسوادی منصر بیناست دیگه، یعنی در این جمع غیر اینا کسی باسواد نیست. اولئک هم الراشدون افاده حذف میکنه، یعنی راشدون فقط کسانی هستند که دو خصوصیت رو دارن، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. یعنی میگه اولئک هم الراشدون. خب اینجا از هم حضورتون خب تمام شد، فضلن الله و نعمت و مربوط به همین آیه است، این تا قدر من مؤمن نقطه در روی بحث دیگریه، ولی این فضلن الله و نعمت انشاءالله جلسه آینده از شد.